آها آره آره چند نفر به من فرستادن آره شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اشکال ششم مونده بود، البته اشکال هفتم رو عرض کرده بودیم ولی اشکال ششم باقی مونده بود. اشکال هفتم عبارت رو هم نخوندیم. آره خوندیم؟ نخوندیم. خب عرض کنم که قال علی علیه السلام من لم يتعلم في الصغر لم يتقدم في الكبر. کسی که در صغر تعلم نکند در کبر تقدم پیدا نمی کند. من سأل في صغر اجاب في كبر. من سأل في صغر اجابه فی کبره. بنابراین آدم باید هرچی زودتر باید هم سوالاتش رو پیگیری بکنه، هم تعلم داشته باشه که بعدن بتونه جلو بیفته. من لم یدعب نفسه فی طلب العلم لم یحرس قصبات السبق. تیرهای مسابقه رو نمیتونه احراز کنه برنده بشه. قبلا در مسابقه تیراندازی یک کسی تیر میزد، از سوارا میدویدن، هر کسی که تیر رو میتونست بگیره اون برنده میشد. اون هر کسی که خودشو به زحمت نیندازد در طلب علم، این نمیتونه قصبات سبق رو احراز بکنه، تیرهای مسابقه رو نمیتونه احراز بکنه. من لم يدعب نفسه في طلب العلم لم يحرز قصبات السابق. خب مرحوم علامه در بحث وجود ذهنی یک فصل بیشتر تبذیب نکردن، یه فصل، و اون اثبات مدعایی که حکما داشتن. ماهیات غیر از نحوه وجود عینی یه نحوه وجود حکایی هم دارند که بین وجود حکایی و وجود عینی اتحاد ماهوی وجود دارد. این یه فصل داشت در فصل وجود ذهنی. بعد از اون به بیان اشکالات پرداختن. اشکالات هم چند دسته بودن که جلسه قبل هم اجمالا بهشون پرداخته. یه دسته از اون اشکالات ناظر به انطباع ماهیت به نفسه در جزء عصبی ما و نحوه وجود اون ماهیتی که به خودی خود میخواد تحقق پیدا بکنه در نزد ما اون بود. اینا چون نگاهشون نگاه مادی به این صورت بود، گفتن اگر قرار باشد که ماهیت به خودی خود در نزد ما حاصل بشه، پس انتباع کبیر در جزء عصبی پیش میاد، چون که ما به وسیله عصب هامون اینها رو درک میکنیم. پس اگر قرار باشد خودش به همون وسعت، به همون کیفیت برای ما حاصل بشه، پس باید خودش با همون وسعت، با همون کیفیت در اجزای عصبی محقق بشه. به این انتباع کبیر در صغیر است. راه حلی هم نداره که شما بخواید برای ما فلسفه بافی بکنید که چه این و چنانش میکنیم موجب میشه که جاش بشه. خب جاش نمیشه دیگه، به هر حال انتباع کبیر در صغیر محال است. این یه اشکالشون بود که مرحوم علامه فرمودن خب اصلا اون صورتها که در وزن ما حاصل میشه قرار نیست در جزء عصبی محقق بشه. فقط بدون شک قوای عصبی، سلولهای مغزی به هر کیفیتی که علوم تجربی و طبیعی اثبات کردن اونا مورد پذیرش هست، اما فرایند ادراک به همون جا خاتمه پیدا نمی کنه. ما صورتها رو به همون بزرگی میبینیم. اگر قرار بود که صورتها در جزء عصبی تحقق پیدا کنند، ما بایستی صورتها رو به کوچکی سلولها ببینیم و سپس به بزرگی اون خارج بدانیم، در صورتی که ما صورتها رو به همون بزرگی میبینیم. معلوم میشه که صرفاً به انطباع صور در سلولها خاتمه پیدا نمیکنه. این حرف ما هم انکار سخن طبیعیون و تجربیون نیست که بگیم نه، سلولهای مغزی هیچ نقشی ندارن، یا حتی صورتهای حسی و صورتهای مادی در اون سلولهای مغزی منطبع نمیشن، تحقق پیدا نمی کنن. نه، اون هر چقدر که علم تجربی اثبات کرد به همون اندازه قابل پذیرش هست، اما صحبت این است که فرایند ادراک چیزی بیش از این اندازه است. اینها مقدمات هستند، تهیئ بخش است تا انسان بتونه به کمک این مقدمات برسه به اون صورت ادراکی حقیقی. و اینم به خاطر این است که نفس ما در مرتبه ذاتش مجرد است، ولی در مرتبه فعلش کاملا مادی است. کاملا مادی است یعنی با ابزارهای مادی کارش انجام میده. اگر میخواد ادراک بکنه با چشمش ادراک میکنه، با گوشش ادراک میکنه. اینا مبادی هستن، مقدمات هستن، زمینه رو فراهم میکنن و نفس انسانی ادراک میکنه. پس اگر یک کسی فرایند ادراک رو صرفا در مرتبه مادیتش تمام بدونه، اینجاها مسئله این همانیش با همون گستردگیش مشکل پیدا میکنه. اما اگر کسی نه، به این نکته توجه داشته باشه که ادراک به همین جاها خاتمه پیدا نمیکنه، بلکه یه فرایندی پس از اون هم وجود دارد که دیگه کار این عصب ها نیست، اگرچه این عصب ها زمین ساز هستند، اون وقت دیگه پذیرش این همانی ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی براش راحت میشه، راحت تر میتونه دریافت کنه. پس منحصر نشه در این ماده. مادیگراها مشکلشون این نیست که اسباب مادی رو درست نفهمیدن، مشکلشون هست که به اسباب مادی اکتفا کردن، این مشکلشون هست. تو بحث تجرد نفس هم و تجرد علم هم یکی از محکمترین براهینی که در فلسفه مطرح شده همین انطباع کبیر در صغیره، که ما اشیا رو به همون بزرگی میبینیم. اگر قرار بود که این صورتها که ما به همون بزرگی میبینیم در جزء عصبی ما تحقق پیدا بکند، مستلزم انطباع کبیر در صغیر بود. پس معلوم میشه این صورتها در این جزء عصبی به تنهایی تمام نمیشه، اون صورتهای کبیر در این سلولهای مغزی منطبع نشدن. هرچه که منطبع شده از زمینه است برای اینکه اون صورتها در یک ظرف دیگهی، در یک جای دیگهی تحقق پیدا بکند. اون اثبات میکند که این جسم انسان یک بعد دیگه هم دارد، ما به اون بعد دیگه بهش میگیم نفس. بعد به اعتبار اینکه اون صورتها قابل انقسام حقیقی نیستن، چون وقتی که شما اون صورتها رو منقسم کردی بازم همون صورته وجود داره، چون که شما میتونی او رو به یاد بیاری که این مثلا کاغذ اینجوری بود، حالا این کاغذ رو اگر من پارش بکنم دیگه به تجزیه زائل میشه قبلیه، دیگه این کاغذ قبلی رو من ندارم. اما همین کاغذ اگر تو ذهن من تصورش بکنم بعد پارش بکنم، این کاغذ هست، میتونم دوباره یاد بیارم که چی؟ این اول اینجوری بود بعد اینجوری پارش کردم. بنابراین زوال به وسیله انقسام پیدا نکرد و زوال انقسامی اصلی ترین خصوصیت وجود مادی است. پس معلوم میشه که اون نحوه وجودش یک نحوه غیر مادی است. وقتی شد نحوه غیر مادی، این نحوه غیر مادی چون تقوم پیدا کرده است به نفس، پس نفس هم باید غیر مادی باشد و الا انطباع تجرد بر مادی حاصل می شود. پس معلوم میشه که نفس هم موجود مجرد است به خاطر این پدیده نفسانی که بهش میگیم علم. پس یه دسته از اشکالات ناظر به نگاه مادی به این مسئله بودن. یکیش همین بود که جلسه قبل درباره‌اش صحبت کردیم. یه اشکال دیگه هم تو اینجا هست که این جلسه میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. پس اشکالاتی که به وجود ذهنی برمیگرده، دستبندی اشکالات ناظر به این همانی ماهوی. یک، جوهریت جوهر در ذهن. یه دست از اشکال بود که گفتیم اشکال مهمی نیست، چون جوهر تو ذهنم جوهره، ولی تو ذهن قائم لافی موضوع نیست، چون جوهر توی ذهن اذا وجودت فل خارج وجودت لافی موضوع، این که مشکل نداشته. دو، بحث اندراج تحت مقولتین و عدم ترتب آثار ماهیت خارجی که اینو با تفاوت در حمل درستش کردیم. تفاوت در حمل مشکل رو حل کردیم که این خودش چند تا اشکال بود، بهتون هست دیگه، چند تا اشکال توی این قسمت بود. یکیش همین مسئله اندراج بود، یکی دیگهش عدم ترتب و آثار بود، یکی دیگهش چی بود دیگه؟ تحقق محالات بود. درست شد؟ بارد و هار بود، یعنی اجتماع زدان بود، و بحث کلیت و جزئیت بود دیگه. درسته؟ این الان گفت که اگر قرار باشد که ماهیت به همان ماهیت خارجی تحقق پیدا بکند، اندراج تحت مقولتین پیش میاد. بعد گفتیم که اندراج در جایی است که حمل شایع صناعی باشد، این مندرج در تحت مقوله کیف است، یعنی این کیفه، غیر از کیف چیز دیگه نیست، بقیهش حکایه است، پس اندراج نیست. بعد این مسئله ترتب آثار در این بحث چیز مطرح شد، در زیل همین هار و بارد مطرح شد دیگه به نظرم. اشکال سالس هار رو بارد بود، درست شد. اشکال چهارم محالات بود. اشکال پنجم مسئله انطباع کبیر در صغیر بود. اشکال ششم هم باز مسئله مادیت. اشکال هفتم هم که کلی و جزئی است. این عدم ترتب آثار تحت همین تحقق و محالات بود دیگه. پس عدم ترتب آثار یک، بحث اندراج بود. دو، بحث تحقق محالات بود. این عدم ترتب آثار تو زیر اشکال بارد و هار هم میتونیم ذکرش بکنیم دیگه، چون گفت این اگر قرار باشه که به نفسه ها باشد، پس باید اجتماع زدان پیش بیاد. بعد ما گفتیم نه، اجتماع زدان پیش نمیاد چون آثار برش مترتب نمیشه، فقط وجودش حکایی است دیگه. کلیت و جزئیات هم گفتیم حیثیتش با هم دیگه فرق میکند، یه الان به حمل شایع نگاش بکنیم میشه جزئی، به حمل اولی حکایی که نگاش بکنیم میشه کلی، یعنی مقیس به خارج میشه کلی، حالت نفس میشه جزئی. این همین تفاوت در حیثیت بود دیگه. این تفاوت در حیثیت نزدیکترین اشکال به این اشکال اول است دیگه. این گفت اندراج تحت مقولتین است، گفت نه اندراج تحت مقولتین نیست دیگه. یه حیثیت حکایی دارد، یه حیثیت حقیقی دارد. حیثیت حکاییش همون ماهیت خارجیش هست حکایتن، حیثیت حقیقیش هم که کیف نفسانی است. بعد از این اشکال، این اشکال پیش میاد که هم کلی هست هم جزئی. بعد میگیم کلیت به اعتبار همون حمل اولیشه، جزئیت هم به اعتبار حمل شایعشه. بعد مسئله تحقق محالات هست که میگیم این محال واقعی نیست بلکه محال حکایی است. وارد و حار پیش میاد، این اجتماع زدان است. بعد گفتیم نه، این وارد و حار واقعی نیست بلکه حکایی است. اینجوری مطرحش کردیم. اینا ببینید همشون برمیگردد به همین مسئله عدم ترتب آثار. پس یه دست از اشکالات به مسئله عدم ترتب آثار برمیگردد. این اگر قرار باشه این همانی باشد، باید تحت مقولتین باشد. پاسخ دادیم که نه، ملاک اندراج تحت مقولتین است که آثار داشته باشد. اگر آثار نداشته باشد که تناقضی پیش نمیاد. محالات اگر قرار باشه این همانی باشه، باید محال تحقق پیدا کنه. گفتیم نه، محالش که محال حکایی است، محال واقعی نیست. اگر قرار باشه این همانی باشه که پس باید اجتماع زدان پیش بیاد، هم حال بشه هم بارد بشه. میگیم نه، این که تحققش به حمل اولی و حکایی است، حقیقی که نیست که بخوان آثارشون با هم دیگه تضاهم و تعارض داشته باشن، صرف حکایت است. اگر بخواد تحقق پیدا بکند به نفسه، هم باید کلی باشد هم جزئی، چون این ماهیتش وقتی که تحقق پیدا بکند حیث حکایی دارد، پس صدق بر کثیرین دارد، از طرفی حال نفسانی شماست، پس جزئیت و شخصیت دارد. گفتیم خب یه حیثیت مختلف است دیگه، از حیث قیاسیش میشه حمل اولی و کلی، و از حیث حالت نفسانیش میشه جزئی و شخصی، و دیگه اون حیث حکایت نیست بلکه حیث حال نفسانی است دیگه. اینم دسته دوم از اشکالات بود. این الان شد با اون اولی شد 5 تا دیگه. اشکال اول با 4 تا این میشه 5 تا. 3 اینو بنویسم. دسته‌بندی اشکالات، اشکال به حیث، اشکال به جهت حیث مادیت صورت ادراکی. چون مادی تصور شده، دو تا اشکال توش مطرح هست. یکی این که اگر قرار باشد به نفسه باشد، انتباه کبیر در صغیر پیش میاد. یکی دیگه هم این که فرایند مادی نفس، این اشکال دومی که الان میخوایم مطرح بکنیم، میگه فرایند مادی نفس اصلا اجازه نمیده که به نفسه باشد، چون در هر صورت عصبها این رو تبدیلش میکنن. شما وقتی که ادراکش میکنی، لمسش میکنی، این تبدیلش میکنه به انرژی، به عصب، به پیامهای عصبی، کلان اصلا تغییر پیدا کرده است. بعدن وقتی که دوباره میره به مغز میرسه، دوباره تغییراتی درش اتفاق میفته. خب شما هر کاری که بکنید، صور ادراکی شما یه تغییر توش اتفاق افتاده است. بعد ما پاسخ میدیم که همین که شما اشیا را به نفسه مشاهده میکنید، عدل و دلیل است بر این که فرایند ادراک به همین کیفیت مادی خاتمه پیدا نمی کند. معلوم میشه که این فرایند مادی صرفا مقدمه است برای تحقق اون یکی. اشکال داری شما؟ عمده که یعنی 4 تا از اشکالات رو از این طریق حل کرد دیگه، ولی بقیهشون هم به یه طرق دیگه حل کرد دیگه. اشکال به جهت حیث مادیت صورت، 1 انتباع کبیر در چی؟ در صغیر. یه اشکالشه تغییر قهری با ابزارهای مادی شناخت. خب ببینید، این آخرین اشکالی که الان باقی مونده بیانش اینجوریه، میگه که تمام فرایند ادراک به وسیله ابزارهای مادی انجام میشود. ابزارهای مادی تغییر میدن صورتهای ادراکیو، چون شما وقتی که در چشمتون صورت منطبع میشه طبق آزمایشات، اصلا این صورت برعکس تو اون چشم تو، عدسی چشم تو محقق میشن، بعد تبدیل میشن به پیام، پس تغییر پیدا کرد، کلن عوض شد. بعد دوباره این پیام های عصبی وقتی که رسید به مغز دوباره تبدیلش میکنه، تغییرش میده. خب صورت وقتی که در نزد شما حاصل میشه چند بار تغییر پیدا کرده است، پس وقتی که چند بار تغییر پیدا کرده موجب میشه که این صورت با اون صورت خارجی این همانی نداشته باشد قهرن. بنابراین این نظریه که یک کسی بگه صورت ادراکی این همانی دارد با خارج حرف غلطی است، چون اگر قرار بود که این همانی داشته باشد با خارج نبایستی تغییر پیدا میکرد، و حالون که تغییر پیدا میکرد به وسیله ابزارهای حسی، پس معلوم میشه صورت ادراکی شما با اون صورت خارج این همانی ندارد دیگه. خب این استدلال رو من اینجا می‌نویسم. اصل استدلالشون اینه. اشکال ششم، اصل اشکال، اگر ماهیت ذهنی و خارجی این همانی داشت، صورت‌های ادراکی نمی بایست به وسیله ابزارهای ادراکی تغییر کند، لکن تغییر می کند به دلائل تجربی. به دلائل تجربی که علمای طبیعی مطرح کردن تغییر میکنه، قطعا تغییر میکنه، پس معلوم میشه که این همانی ندارند، پس این همانی ندارند. خب این اصل اشکال. پاسخی که مرحوم علامه طباطبایی میده، این پاسخ هم عرض میکنم، پاسخی که مرحوم علامه طباطبایی میفرماین این است که ماهیت ذهنی و حکایی این همانی دارند، صورت‌های ادراکی به وسیله ابزارهای حسی هم این تغییرات درشون انجام میشه، اما همین که ما اون چه که ادراک میکنیم با این فرایندی که مطرح میشه انطباق کامل نداره، محکمترین دلیل است بر این که اون فرایند ادراک، اونی که برای ما حاصل شده است با اینی که وسیله ابزارهای مادی اتفاق افتاده است اون نیست. همین عدم این همانی محکمترین دلیل است برای اینکه اون فرایند یک فرایند غیر مادی است، ولی اگر قرار بود فرایند مادی بشه باید که چی بشه؟ باید تغییر پیدا میکرد، باید تفاوت پیدا میکرد. اما اگر ما تونستیم به وسیله ادله معرفت شناسی، شناختی، سایر ادله این همانی رو اثبات بکنیم، همین که ما این رو مثل ماهیت خارج دریافت کردیم معلوم میشه که فرایند ادراک منحصر در این حالت مادی نیست. این پاسخ مرحوم علامه طباطبایی است. این رو هم بنویسم برای شما بعد. پس دستبندی اشکال، این اشکال دسته سوم از این اشکالات برمیگرده به این جنبه نگاه مادی به فرایند ادراک. جواب: فرایند های مادی به همون اندازه که اثبات بشن قابل پذیرشند، اما فرایند ادراک حقیقتاً آن نیست، به دلیل همین تغییر و تفاوت ها. این هم جواب مرحوم علامه طباطبایی به این مسئله است. پس فرایندهای مادی قابل پذیرشند، اما فرایند ادراک حقیقتاً این نیست، اینا زمینه سازی هستند به دلیل همین تغییر و تفاوت ها. شما میگید تغییر پیدا میکنند، معلوم میشه که فرایند ادراک منحصر در همین نیست. بفرمایید. کلن حکایتگری رو نفیش بکن، غالب نسبیت معرفت شدن. نسبیت معرفت ریشه های مختلفی داره، یکی از ریشه هاش همین نگاه مادی به فرایند معرفته، موجب نسبیت معرفت میشه. نسبیت معرفت یعنی هر کسی ادراکش متناسب با قوای مادی ادراکی اوست که حتما هم با واقع متفاوت است. اینو قائل شدن دیگه، میشه سفسطه دیگه. خب عبارت ملاحظه فرمایید. الاشکال السادس ان علماء الطبیعه بینوا ان الاحساس و التخیل بحصول صور الاجسام الماديه بما لها من النسب و الخصوصیات. نسب و خصوصیات یعنی چه؟ یعنی تصویر به همون تناسب کوچیک میشه تا برسه به اندازه یه سلول که بعد ذخیره بشه تو سلول. به همون تناسب کوچیک میشه. دیدید گاهی از موقع توی عکس ها میخوان نشون بدن فرض کنید این نهنگ چقدر بزرگه، میان اون رو کنار یه انسان قرار میدن که آدم تشخیص بده که این چقدر بزرگه. خب اینجا ما این تصویر رو به همان بزرگی نمیبینیم، ولی میدانیم چقدر بزرگه. پس یه وقت میبینیم چقدر بزرگه، یه وقت میدانیم چقدر بزرگه. این میگه یه چنین اتفاقی میفته دیگه، یعنی این میاد کوچیک میشه به همون نسبت تا برسه به اندازه یک سلول. به اندازه یک سلول که رسید تصویرها به همون تناسب کوچیک شدن دیگه. من النسب و الخصوصیات، باز خصوصیاتش هم به همین کیفیت. فرض کنید اگر یکی رنگش قرمزه، اینجوری نیست که الزاماً توی ذهن هم قرمز باشه، نه، یه رمز داره، کد داره که اون کدش با کد سبز فرق میکنه، یه کد داره که کدش با آبی فرق داره. پس به همون خصوصیت یا توی اون اجزاء عصبی ما تحقق پیدا میکند. والخصوصیات الخارجیه میگه به حصول صور الاجسام فی الاعضاء الحاسه، در اعضاء حاسه حاصل میشن و انتقالها الى دماغ، بعدش هم به مغز منتقل میشن. معمالها من التصرف فیها، توش تصرف انجام میشه، تبدیل میشه به پیامها. به حسب تبایعها، به حسب تبایع این دماغها و این اعضاء حاسه و اینها. پس به حسب تبایعها، یعنی تبایع همین ابزارهایی که داره این فرایند رو انجام میده دیگه، تبایعها یعنی تبایع این اعضای حاسه و مجموع این اعضایی که دارن تو این فرایند تأثیر گذاری میکنند و دخل تصرف میکنند. والانسان ینتقل الى خصوصیت مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه. بعد انسان مقایسه میکنه، نسبت سنجی میکنه، بزرگیشو میفهمه. مثل موقعی که توی عکس نگاه میکنه، نسبت سنجی میکنه، بزرگی اون فرض کن حیوان رو متوجه میشه دیگه، پس بزرگیش رو میفهمد. اینجا یه نکته مورد غفلت قرار گرفت، اون این که بزرگی را انسان میبیند، نه اینکه فقط انسان بفهمد بزرگی را. خب مقایسه با هم دیگه، مثلا فرض کنید در یه عکس شما یه وال دارید، یه نهنگ دارید، بعد کنارش یه اتوبوس میذاری، این وال رو با اتوبوس مقایسه میکنه، متوجه میشه که وال مثلا 20 برابر اتوبوسه دیگه، 100 برابر مثلا اتوبوس دیگه. پس اینو فهمید که وال 100 برابر اتوبوسه، همین اندازه. اتوبوس هم 1/100 مثلا وال هست، 1/10 1/20 وال هست دیگه، همین اندازه. وقت ما میخوایم بهش بگیم نه، ما به همان بزرگی میبینیم. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه اصلا شروع بحث معرفت شناسی با همینه، میگه وقت یه عکسی دستته، یه عکس دریا دستته، یه وقت هست روبروی دریا ایستادی. اگر عکس دریا باشه، دریا رو کوچک میبینی ولی بزرگ میدانی. اما اگر دریا روبروت باشه، دریا رو به همون بزرگی میبینی. پس تفاوت هست بین این که بدانی و ببینی. این الان داره چیکار میکنه؟ این داره میگه میدانی، میبینی رو داره انکار میکنه دیگه، میگه میدانی که اینها بزرگ هستن دیگه. به نوع من المقایسه بین اجزاء صورت الحاصلت عنده، بین اون اجزایی که صورت اون حاصله در نزد او، بین این اجزایش مقایسه میکنه، میفهمه که این 1/10 اون است، اون 10 برابر این است. با این نسبت سنجی ها میفهمد به همین اندازه. الا ما فصلوه فی محله، توی مباحث عصب شناسی پزشکی و روانشناسی اینها گفتن این مسائل رو، اونجاها دیگه اگه میخوای مفصل ببینش دیگه، این مستشکل داره میگه. و مع ذلک لا مجال للقول بحضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاذهان. این اصلا یعنی چه ماهیات به انفسها هست؟ نه بزرگیش همون بزرگی است، نه اصلا ضمانتی هست که همون باشه، چون عصبها متناسب با اونها توش تغییر ایجاد کردن، تبدیلش کردن به پیام، بعد دوباره تبدیلش کرده به چیز دیگه، بعد به اندازه‌ای که عصب خودش هست همین اتفاقات افتاده. مرحوم علامه فهمید که ول جواب عنه ان ما ذکروه من الفعل والانفعال المادیین عند حصول العلم بالجزئیات فی محله، این که فعل و انفعال مادی اتفاق میافتد موقعی که علم به جزئیات حاصل میشه، این در محل خودش حرف درستی است. ما نمیخوایم بگیم این انتقال عصبی اتفاق نمیافتد و اینها نیست. لکن هذه صورت ها، لکن هذه الصور المنتبعه المغايره للمعلومات الخارجيه ليست هي المعلومه بالذات، این که معلومه به ذات ما نیست، بل هي معدات تهيئ النفس لحضور الماهیات الخارجيه عندها بوجود مثالي غير مادي. به وجود مثالی یعنی وجودی که ماده ندارد ولی بعضی از خصوصیات ماده را دارد، مثل طول، عرض، عمق، رنگ، حجم، اینا رو داره. از کجا میگید خود ماده را ندارد؟ از این جهت که ماده تغییر پذیر است، تغییر زوالی، بلکه این تغییر زوالی نیست. یعنی چه؟ یعنی مادی رو شما وقتی که تجزیهش میکنی، میشکنیش، اولیه چی میشه؟ از بین میره، تبدیل به تجزیه میشه، تبدیل به اجزا میشه. ولی اون صورت ادراکی ذهنی رو وقتی که تجزیهش میکنی، از بینش میبری تو ذهنت، اون اولیه سر جای خودش هست دیگه، چون قشنگ تو ذهنت مقایسه میکنه دیگه. الان من این رو تو ذهنم تصورش میکنم، بعد پارش میکنم، بعد میگم اول اینجوری بود بعدن اینجوری شد، معلوم میشه که این صورته با تجزیه کردن از بین نرفت. لذا بعضی از صفات ماده رو که امتداد باشد، رنگ باشد، حجم باشد، اینها رو داره، ولی اون خصوصیت مادی که معنای پذیرش تغییر، پذیرش تغییر زوالی باشد، اون رو ندارد. به همین جهت بهش میگیم یک موجود مجرد مثالی، یعنی مجرد هست، ماده ندارد، ولیکن مثل وجود ماده بعضی از احکامش رو دارد، بعضی از خصوصیاتش رو دارد، مثل طول و عرض و عمق و رنگ و امثال این موارد. صور منتبعه کجا؟ هذه الصور المنتبعه المغایر للمعلومات الخارجیه. اون صور منتبعه، منتبعه در عصب ها هستن، در سلول های عصبی هستن. میگه هذه الصور المنتبعه که در همون سلول های مغزی عصبی انطباع پیدا کردن، یعنی چاپ شدن، اونجا چاپ شدن، این معلومه به ذات ما نیست. معلومه به ذات ما یه چیز دیگه ای هست که اینها زمین ساز او هستن دیگه.
مثلا تو زمینمون چیزی که ماهیت حاضر میشه، اونم اگه منظورشون همون نیست، اون مستشکل،
اون مستشکل
اینو مگه نمیگه؟
اینو میخواست بگه، ولی چون میخواست مادی تفسیرش بکنه، مجبور شد که اونو کوچیکش بکنه که در سلول اتفاق بیفته. این مشکل مادی ها
همینم هست، بازم داره درست میگه. که مثلا این چیزی تو ذهن ما داره مثلا رو میده واقعا این همون که تو خارجی نیستی، این با این شکل شما با این اندازه تو قدم تو ذهن ما چون بره اینو مگه نمیخواد بگه؟
آره دیگه میخواد اینو بگه.
چرا تو به جزء عصبی داره؟
اون میخواد بگه تو جزء عصبی محقق میشه دیگه، میگه چون مادیه دیگه.
خب باشه فرایندش اینه، ولی مثلا آخرش که این یعنی بابا خودش این داره نتیجه رو میبینه و این اشکال رو میکنه. ما میخوایم بگیم ناظر به این نتیجه بالاخره تهش اینه، یعنی یه چیز جنس ناخالص داره تعبیر ما میده. اینو میخواد بگیری درسته؟ خب معلومه الان چرا داره بابا خودم جوابش از طریق جزء عصبی میده، اصلا ربطی به اون نداره.
او داره به وسیله جزء عصبی میگه اونی که خروجیشه این خروجیش با اون خارج فرق کرده، درسته؟
اما یه مستشل داره خروجی رو میگه یا با جان اونی که میاد تو ذهن بابا کن با خارج فرق میکن، اصلا یکی نیستن. از مثلا بیا مادر تو اندازه بگیم، تو اندازه با هم یکی نیستن، چرا میگه این همانیه؟
خب
حالا من جواب تو جزء عصبی میگه.
خب میدونم دیگه، چون او داره
تو خب باید یه تو از طریق از یعنی همون جواب ذهن رو بگیم.
خب چون او مسئلهش تو جزء عصبی است دیگه، اون میگه اینها میگه به حصول صور الاجسام فی الاعضاء الحاسته، در اعضاء حاسته حاصل میشه، بعدش هم میاد به مغز میرسه. اینا حرف داره حرف میزنن دیگه. پس بحثش این است که این در اعضاء حاسته میاد، بعدش هم میاد توی مغز، تمام. پس این همانی دیگه ندارد دیگه، چون تغییر پیدا کرده است. ما میگیم فرایندش به همین اندازه منحصر نمیشه دیگه. اگر به همین اندازه منحصر بود حرف شما درست بود، اما اگر نه اصلا فرایند این زمین ساز فقط باشه برای این است که انسان با هر فرایندی حالا شهود اون حقایق مجرد باشه هر چی که باشد داره میرسد به یه معلومی که نوعی این همانی دارد با اون خارج دیگه.
اگه تو مغز حاصل شد دوباره باز این هنوز بازم این خودش مقدمه است برای اینکه
آفرین آفرین اصلا محل فرمایش مرحوم علامه همین است. او میگه همین که همین حرفایی که شما دارید میزنید محکمترین دلیل است برای اینکه فرایند ادراک این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما به همون بزرگی میبینید، ولی این فرایند نمیگه به همون بزرگی است، میگه به همون بزرگی میدانید. پس معلوم میشه که فرایند ادراک این نیست دیگه. حرف مرحوم علامه
ادراک یعنی علم حضوری منظور
نه، یعنی این که شما یه صورتی داشته باشی. حالا این صورتی
حضوری لازمی ادراک نیست.
ببین استدلال دقت کن، ببین صور ذهنی ما به همان بزرگی اند، صور این تصویره این شخص صور منطبعه در اعضاء حاسه به همان بزرگی نیست. پس معلوم میشه صور ذهنی ما همان صور منطبعه در اعضاء نیست. او مرحوم علامه داره اینو میگه. این که عرض میکنم مرحوم علامه فرمود این تصویری که شما دارید انجام میدید محکمترین دلیل است برای اینکه فرایند ادراک این نیست، اینو داره میگه. میگه مگه نه شما میگید من النسب اول مقایسه و این حرفا؟ خب در صورتی که اون چی که ما میبینیم اینجور نیست که کوچیک ببینیم بعد با نسبت سنجی ها بدونیم که بزرگ است، که داریم بزرگ میبینیم دیگه. پس معلوم میشه فرایند ادراک این نیست که شما دارید مطرح میکنید، هر چی که باشد این زمینه ساز است، تهیه بخش است برای اون چیزی که حقیقتا میخواد محقق بشه. این چون وقت نیست میخوام اینو تمامش بکنم. میگه و ان ما ذکروه من الفعل والانفعال المادیین عند حصول العلم بالجزئیات فی محله لكن هذه الصور المنتبعه المغايره للمعلومات الخارجيه ليست هي المعلومه بالذات. این لیست را چجوری اثباتش میکنیم؟ اینو مرحوم علامه توی اصول فلسفه با این بیان اثباتش کرده که صور ذهنی ما به همان بزرگی هن، ولی صور منتبع در اعضا حاسه به همان بزرگی چی؟ نیستن دیگه. پس معلوم میشه صور ذهنی ما این صور منتبع در اعضا نیستن دیگه. اینا هر کاری که میکنن اینا زمین سازی میکنن دو تهیه میبخشن به اون چیزی که بعدن میخواد حاصل بشه. بله یه معداتون تهیه اون نفسه لحضور الماهیات الخارجیت عندها به وجود مثالی غیر مادی و الا لزمت صفصته لمکان المغایرت بین صور الحاصلت فی اعضاء الحس و التخیل و بین ذوات صور. اگر قرار باشد که فرایندش فقط همین اندازه باشد و نبیشتر، این مستلزم سفسطه و مستلزم عدم انطباق این صورت با خارج میشه. این استدلالی است که مرحوم علامه اینجاها آورده، استدلالی که اینجاها آورده. پس اینجا از چه طریق داره پیش میره؟ از طریق لزوم سفسطه داره پیش میره. این لزوم سفسطه پاسخگوی این افراد نیست، چون اینها خودشون قائل به سفسطه هستن. مثلا میگن علم جز سفسطه چیزی نیست. چرا؟ چون فرآیند ادراک اینجوریه. وقتی فرآیند اینجور باشد پس جز سفسطه چیز دیگه‌ای نیست. برام علامه در اصول فلسفه نه، به شکل دیگه‌ای مطرح کرده. گفته ما به همان بزرگی می‌بینیم و حال اون که اینها به همان بزرگی نیستن، پس معلوم میشه که صور ادراک ما اینها نیستن. اینا صرفاً زمینه ساز هستن برای اون صور ادراکی. و الا لزمت سفسطه لمکان المغایرت بین صور حاصلت فی اعضاء الحس و تخیل و بین ذوات صور خارجیه. این بین اون صور، منظورش اون صور خارجیه است دیگه. پس بین این صورت ها و اون صور خارجیه مغایرت هست، پس سفسطه پیش میاد. پس حواستون باشه مرحوم علامه طباطبایی در بدایه از طریق لزوم سفسطه پیش رفته، اما در اصول فلسفه از طریق لزوم سفسطه پیش نرفته، از این طریق پیش رفته است که ما به همان بزرگی میبینیم ولی اینها به همان بزرگی نیستن. بل هاذا من اقوى الحجج على حصول الماهیات به انفسها عند الانسان به وجود غیر مادی. این خودش محکمترین دلیل است برای اینکه اون صور ادراکی که ما داریم او دیگه یه فرایندی غیر مادی است. ولی اگر قرار بود مادی باشد سفسطه پیش میومد و بایستی به بزرگی بدانیم اونها را، نه بیابیم اونها را. فإن الوجود المادی لها لین ماهیات کیف ما فرضه، هر جور که بخوای فرضش بکنی، لم یخلو عن مغایرت ما، خالی از مغایرت ما نیست. بین الصور الحاصلت و بین الامور الخارجیت ذوات الصور. ببین اینجا که گفتم و بین ذوات الصور منظورش خارجیه است، اینجا هم میگه که و بین الامور الخارجیت ذوات الصور. و لازم ذالک از سفسطه تو ضرورتن، سفسطه پیش می آید ضرورتن. پس فرایند ادراک این نیست. اگر این بود دو تا تالی فاسد داشته، که این که سفسطه پیش می آمد که اونها ملتزمن، دوم این که به همان بزرگی نبایستی ببینیم و حال این که به همان بزرگی می بینیم. السلام علیکم و رحمت الله. کدام؟ این؟ آره دیگه، این رو به علم حضوری ما دریافتش میکنیم. مثلا فرض کنید یک کسی نمیتونه بگه که من الان وقتی که چشمام رو بندم خلیج فارس رو که تصور میکنم کوچیک تصورش کردم. آره دیگه،
حالا ما همین جدیه رو تصور میکنیم با کوچیک تصور میکنیم، پس این همانی نیست دیگه. این مستشکی میخواد اینو بگیم.
خب چطور شما کوچیک تصورش میکنیم؟ شما فرض کن نگاه میکنی تو ذهنه روتو میکنی.